میتونیم در حالت کلی پرفورمنس رو به عنوان بارون زمانی یا بارون سی‌پی‌یو تعریف کنیم که خود سی‌پی‌یو تایم به صورت حاصل ظرف ICN یعنی اینستراکشن تایم تعداد دستورها RCPI که مخفف سایکل پر اینستراکشن که هر دستور ما چند سیکل لازم داره برای اجرا تقسیم بر عناصر اصلی سازنده سی‌پی‌یو تایم. یک مثالی رو در جلسه گذشته با هم حل کردیم. مثال زدیم گفتیم یک کامپیوتر چارج گارسی باشه سی پی آیش 2 باشه. یک کامپیوتر دومی تو گارسی باشه سی پی آیش 1.2 باشه. محاسبه با فرض اینکه آیزای واحدی هم داشته باشن، محاسبه کردیم و به نتیجه رسیدیم که کدوم پرفورمنس بهتری داره و چرا. در مورد این عدد اعشاری توضیح دادم در جلسه گذشته، گفتم که اگر ما در مورد یک دستور واحد داریم صحبت می‌کنیم، یعنی کامپیوتر من داره یک دستور رو اجرا می‌کنه، CPI اعشاری معنی چون تعداد کلاک سایکل ها باید یه عدد صحیح باشه. کلاک سایکل زیاد از یک کلاک باشه چون می‌تونه در دو یا سه یا هر عدد صحیح دیگه اینکه عدد اعشاری باشه در مورد یک دستور معنی نداره. ولی گفتیم که چون برنامه های واقعی از یک دستور تشکیل نشده، از مجموعی از دستور تشکیل شده و این عددی عدد میانگینی شده هست، یه عدد معدل هست، بنابراین میتونه عدد اعشاری هم باشه. در واقع میخوام در این جلسه بحث جدیدم از اینجا شروع بشه. سی پی آی که در برنامه های واقعی داریم، اون سایکل پر اینستراکشنی که در یه برنامه واقعی داریم، به این صورت تعریف میشه که تعداد کل کلاک سایکل ها رو میشماریم برای اجرای برنامه که چند تا کلاک سایکل استفاده شده است و بعد این رو تقسیمش میکنیم به تعداد دستورات Number of Instruction که ببینیم چند تا در واقع سی پی آی ما چقدر بوده است. برای اینکه با این فرمول به واقع مسئله مربوط بهش آشنا بشیم، من مثالی رو اینجا ذکر کردم. فرض کنید در یک سی پی آی واحد من یه سی پی آی مشخصی دارم. در این CPU من دستورات رو به سه دسته تقسیم می کنم. دستورات رده A، رده B و رده C. این دستورات چه تفاوتی داره؟ چرا این دسته بندی رو انجام می دم؟ دسته بندی به این دلیل هست که دستورات خانواده A دستورات ساده هست. اینها تعداد کلاک سایکل های لازمشون یک کلاک باس هست. دستورات ساده هست که تا یک کلاک سایکل من می توانم اینها رو اجرا کنم. یه سری دستورات خانواده B دارم، اینا دستورات متوسط. دستورات متوسط هم که برای اجرا به دو کلاک سایکل نیاز دارن، مثلا دستوری مثل جمع، دستوری مثل تفریق. یه سری دستورات دیگر دارم، دستورات خانواده C. اینا دستورات پیچیده تر و پیشرفته تری هم. فرض میکنم که دستورات خانواده C برای اجرا به سه کلاک سایکل نیاز دارن، مثلا دستوری مثل دستور ضرب یا تقسیم. فرض کنید برای این کامپیوتر واحد، برای این سی پی یو واحد، دو نفر اومدن نرم افزار بشن. یکی نرم افزار شماره یک هست، سافتویر یک هست، این نفر اومده سافتویر شماره دو نوشته. برای یک مسئله واحد، یه مسئله واحد رو من میخوام حلش بکنم، دو تا شرکت، دو نفر اومدن دو تا نرم افزار برای نوشته. فرض میکنم که نرم افزار شماره یک، در داخل نرم افزار شماره یک دو تا دستور از خانواده A استفاده شده است، یک دستور از خانواده B، دو تا دستور از خانواده C. یعنی ساختار برنامه نویسی سافتویر یک طوری است که این حالت رو داره، دو تا دستور از خانواده A، یک دستور از خانواده B و دو تا دستور از خانواده C. یه نفر دیگه اومده واسه حل همون مسئله، همون مشکل، اومده سافتویر شماره 2 نوشته. این چطوری نوشته؟ این برنامه شطوری نوشته است که چهار تا دستور از خانواده یک استفاده کرده، یه دستور از خانواده دو استفاده کرده، یه دستور از خانواده سه استفاده. سوال اینه از شما به عنوان یک مهندس بلگوه حوزه آیتی، حوزه مهندسی کامپیوتر پرسیده میشه که از دیدگاه سی پی آی، اگه بخواییم از دیدگاه سی پی آی رو با هم بررسی کنیم، کدوم یکی از این نرم افزارها وضعیت بهتری داره؟ من نرم افزار شماره یک رو خریداری بکنم کار خوبی کردم، یا نرم افزار شماره دو رو خریداری بکنم کار خوبی کردم؟ این نکته هم تذکر بدم که یکی از وظایفی که از یک مهندس انتظار میره هم تصمیم گیری ها هست. حالا شما که در حوزه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات قرار فارغ التحصیل بشید، یکی از چیزهایی که در آینده از شما انتظار میره همینه دیگه. در هر شرکت خصوصی یا در هر واحد دولتی که میرید استخدام میشید، اونجا از شما پرسیده میشه که این همچین گزینه های وجود داره، مثلا دو تا شرکت اومدن این دو تا نرم افزار رو نوشتن، شما با عنوان یک مهندس کامپیوتر، مهندس فناوری اطلاعات تصمیم بگیرید، یه تصمیم درست بگیرید که کدوم یک از اینها انتخاب بهتر و مناسب تر است؟
خب یه مناسبتون رو انجام بدیم ببینیم که کدوم یک از اینها از این دیدگاه انتخاب مناسب تر است. کاری که انجام میدیم CPI های اینها رو حسابش میکنیم. CPI نرم افزار شماره یک رو حسابش میکنیم. فرمول تلویتش بمونه. تعداد کل کلاک سایکل. در CPI مربوط به شماره یک در صورت من بایستی تعداد کل کلاک سایکل ها رو به دست بیارم. چطوری رو حساب میکنم؟ میگم در نرم افزار شماره یک دو تا یک کلاک پالسی استفاده کرده است. دوی ضرب در یک. به اضافه یک دونه دو کلاک پالسی استفاده کرده است. یک ضرب در دو. به اضافه دو تا سه کلاک پالسی استفاده کرده است. دوی ضرب در سه. صورت چسب میشه دوی به اضافه دوی به اضافه شش. تقسیم بر تعداد کل دستورات. تعداد کل دستورات چند تا است؟ دو تا و یکی و دو تا. از تقسیم بر دوی به اضافه یکی به اضافه دو. CPI یک نرم افزار شمایش میشه دو. به صورت متوسط دو تا کلاک سایکل استفاده شده است در نرم افزار شماره یک. اما در مورد CPI دومی. CPI دومی هم به همین ترتیب حساب شده. در نرم افزار شماره دو چهار تا یک کلاک پالسی استفاده شده است. چهار ضرب در یک به اضافه یک دونه دو کلاک پالسی استفاده شده است. یک ضرب در دو به اضافه یک دونه سه کلاک پالسی استفاده شده است. یک ضرب در سه. به صورت چسب میشه چهار به اضافه دو به اضافه سه. تقسیم بر تعداد کل دستورات. تعداد کل دستورات چهار به اضافه یک به اضافه یک میشه شش. محاسبه انجام بدید. CPI دومی میشه یک. یعنی به صورت متوسط نرم افزار شماره دو 1.5 کلاک پاس استفاده شده است در نرم افزار شماره دو. اینجا میتونید ببینید که عدد اشاریه چه در اومده به خاطر همون معدل گیری است، به خاطر همون میانجی گیری که اتفاق افتاده است. بنابراین یک عدد اشاری در اومده و اشکالی هم نداره، با این دیدگاه اشکالی نداره. حالا خودتون بگید از دیدگاه CPI کدومش از نرم افزارها بهتره؟ اگه من بخوام بر اساس CPI تصمیم بگیرم که کدوم نرم افزار پرفورمنس بهتری داره، کدوم رو باید انتخاب کنم؟
دوم.
کدوم رو؟
دومی دیگه. دوم.
دومی. چرا؟
همونه دیگه درست.
CPI چه اثر میذاره؟ فرمولش اول از اصل نشون داده. من مثلا 5 دقیقه نشد.
فرمول CPI رو صورت دیگه.
CPI تایم اثر می‌ذاره. اگه CPI بالا باشه، CPI تایم میره بالاتر. CPI تایم میره بالاتر، پرفورمنس میاد پایین. نکته معکوس با هم دارن دیگه. هرچی CPI تون کمتر باشه بهتر. چون در بین این دوتا CPI کمتر مال نرم افزار شماره دو هست، بنابراین نرم افزار شماره دو از دیدگاه CPI وضعیت بهتری داره. چقدر بهتر هست؟ درصدش چقدره؟ دوستایی که دیر میان علاوه دیر میان نظم کلاس هم به هم بریزه. هر یه نفر که دیر میان نمیدم چرا دیر اومدید، میگم وقتی دیر میاد نتیجه میشه که نظم کلاس میریزه به هم. کلاس من کلاس استاندارد نیست. کلاس دانشگاهی باید دو تا در داشته باشه، یه در در پشت باکر میشه، یه در در جلو. استاد از در جلو میاد، در رو میبندید، یه کسی حق نداره از اون در وارد بشه. در پشت واسه اون گذاشتن که کسی دیر میاد آروم بدون سر و صدا از اون پشت بیاد، نه حواس استاد پرت میشه نه حواس کلاس. هر یه نفری که میاد همه حواس کلاس تا 10 دقیقه حواسشون به اون فرد است که کجا نشست اومد نمیاد. خب سوال الان همه اومدن ان شاء الله هیچ کسی دیر نمیاد. معنی ان شاء الله
استاد دانشگاه فنی ولی دو تا در
دارن استاندارد کلاس اصلا اینطوریه. مال دانشگاه تبریز مال 70 سال پیش 60 سال پیش اینطوری ساخته شده، یعنی قبل از خیلی سالها قبل استاندارد کلاس اینطوریه. واسه سمینار، واسه سمینار شو یه بار شروع میشه، درو میبندن یه هرچون نیومده تو نیومده دیگه. ولی دیالا یه چیز ما استاندارد نیستم تو زبو. خب بله اسپاین درس. چرا تجربه ایت حساب کنیم؟ CPI با پرفورمنس نسبت وارون داره. بنابراین وقتی میخواید پرفورمنس رو حساب کنید باید وارونش رو حساب کنید. میشه دو به یک و نیم، میشه چهار سه و میشه یک و سی و سه. از سی و سه درصد بهتر.
نرم افزار شماره 2 33% بهتر داره عمل میکنه. اگه فقط بخوایم از دیدگاه CPI حساب کنیم، نرم افزار شماره 2 انتخاب بهتر و مناسب تر است. البته در مورد انتخاب نرم افزار واضحه، فقط بحث پرفورمنس چه تنها بحث نیست، بحث یوزر اینترفیس مهمه، بحث پشتیبانی مهمه، بحث امنیت مهمه، همه این پارامترها رو باید در نظر بگیریم. ولی اگر بحثمون صرفاً بحث CPI باشه، بحث پرفورمنس باشه و با مثبتی جنجال دادیم، میتونیم به این نتیجه برسیم که کدوم نرم افزار بهتریه و حتی میزان درصد بهبودش رو میتونیم به دست بیاریم. فرمول نهایی که ما بهش رسیدیم این بود دیگه، گفتیم که پرفورمنس بارون زمان اجراست. خود زمان اجرا هم واسه ضرب ICN یعنی Instruction Count و CPI تقسیم به فرکانس کلاب فرکانس ایر. قبلا ما یه برداشت شهودی از بحث پرفورمنس داشتیم و گفتیم که پرفورمنس باید به چه عواملی باید بستگی داشته باشه. حالا که فرمول ریاضیش رو داریم، میتونیم با دقت بیشتری یه بحث رو بررسیش بکنیم. گفتیم یکی از چیزهایی که پرفورمنس باید بهش ربط خواهد داشت بحث الگوریتم. اینجا من مسئله رو چطوری حلش بکنم؟ الگوریتم از طریق چه میکانیزمی روی پرفورمنس اثر میذاره؟ باید توی این فرمول من بتونم نشون بدم که چرا اثر میذاره روی پرفورمنس. الگوریتم روی ICN اثر میذاره، روی استاکشن کانت اثر میذاره. یک نفر ممکنه یک مسئله رو از راه طولانی تر حلش بکنه، یک نفر دیگه بیاد از طریق ساده تر حلش بکنه. بنابراین ICN اینا با هم فرق میکنه، پرفورمنس با هم فرق میکنه. احتمال داره که الگوریتم روی CPI هم اثر بذاره. چطوری اثر میذاره روی CPI؟ یک نفر بیاد از دستور ضرب استفاده میکنه، CPI کوچیکی داره. یک نفر دیگه میاد از رابطه ای استفاده میکنه که داخلش عمل ضرب وجود داره، CPI بالاتری داره. بنابراین الگوریتم حتما روی ICN اثر میذاره، احتمال داره روی CPI هم اثر بذاره. از طریق این دوتا عامل تأثیر میذاره در CPI time و CPI time رابطه بارون داره با پرفورمنس و اثر میذاره روی پرفورمنس. نکته دوم بحث سافتویر است. سافتویر شامل زبان برنامه‌نویسی انتخاب شده و کامپایلر و حتی ممکنه بحث سیستم عامل رو هم بتونیم بیاریم داخلی. این با چه میکانیزمی اثر میذاره؟ میکانیزم اثری چطوریه؟ این هم به همون توضیحی که در حالت قبل داده شد روی ICN اثر میذاره، به احتمالا روی CPI اثر میذاره. همه کامپایلرها یا همه زبانهای برنامه نویسی یکسان نیستن. اینا در وقتی دست آخر تبدیل میشن به زبان ماشین، ICN ها و CPI های متفاوتی ایجاد میکنه و بسته به اینکه زبان یا کامپایلر چه زبان بهینه‌ای باشد، ICN و CPI های متفاوتی خواهیم داشت و پرفورمنس ما هم با هم متفاوت خواهیم. من وقتی داشتم در مورد سطوح برنامه نویسی صحبت می‌کردم، یه جمله‌ای گفتم قدرتمندترین و سریع‌ترین برنامه‌ها رو با زبان اسمبلی می‌شود نوشت. اینجا می‌تونم به صورت ریاضی هم نشون بدم که چرا اسمبلی از همه سریع‌تر و بهتر است. چون اسمبلی، زبان اسمبلی اگه درست نوشته بشه، کمترین ICN و کمترین CPI رو ایجاد می‌کنه. زبان‌های سطح بالا مثل زبان سی، پایتون، پی اچ پی یا هر زبان سطح بالای دیگه، اینا لزوماً کامپایلرهای بهینه ندارن. اینا یه سری کدهای اضافی هم ایجاد میکنن. ICNشون میره بالا، CPIشون میره بالا. اگه یک برنامه نویس اسمبلی حرفه‌ای داشته باشین، اون میتونه فشرده ترین برنامه ممکن رو بنویسه، کمترین ICN رو به دست بیاره و کمترین CPI رو. و در نهایت باعث حداکثر پرفورمنس ممکن میشه. بحث بعدی بحث آیزا و هاردویر هست. شما یه آیزایی دارید، اون رو با یه هاردویر میسازید. اینجا واسم اثر عوامل رو میشود نشون داد. نحوه ساخت یا هاردویر یا اون مداری که میسازید هم روی ICN اثر میذاره، هم روی CPI اثر میذاره و هم از F اثر میپذیره. اینکه من با چه فناوری بیام این آیزا رو بسازم روی فرکانس کلاب روش مؤثره. تکنولوژی های مختلفی برای ساخت وجود داره، هر کدوم از این تکنولوژی ها یک Fی رو اقتضا میکنند. در مورد مثال شرکت AMD و اینتل گفتیم که اینا با دو تا فناوری مختلف و دو تا مدار مختلف میان یک آیزا رو میسازن، فرکانس کلاک پردازش چرهای اینتل با AMD فرق میکنه. از طریق همین فرکانس کلاک آیزا هاردویر اثر میذاره در پرفورمنس رو میتونیم اثرش رو سطح ریاضی رو میتونیم توضیح کنیم. یکی از مسائلی که در بحث معیارهای انتخاب برای پردازش ها گفتیم بحث پاور. گفتیم پاوری که اینجا داریم بحث توان الکتریکی هست. این رو با پرفورمنس اشتباه نکنید. این توان الکتریکی به زبان ساده میزان برقیه که یک پردازش یا میکروکنترل لازم داره برای اینکه به درستی کار. بحث پاور یا توان الکتریکی از بحث های مهم هست و اثر میذاره در طراحی های ما، اثر میذاره در پروژه های ما. لازم هایی خود در مورد این صحبت بشه که ببینیم چه مسائل و محدودیت های در مورد پاور داره. اولا در حالت کلی کاهش دادن پاور عموما یک امر مطلوب است. یعنی ما ترجیح میدیم که توان الکتریکی من توان پایین باشه. چرا توان الکتریکی پایین برای ما عمدتا مطلوبه؟ تو دلیل وجود داره برای یکی این که عمدتاً در فناوری‌های امروزی ما نیاز داریم به موبیلیتی یا قابلیت تحرک. ترجیح میدیم دستگاه‌هامون دستگاه‌های پورتابلی باشه، دستگاه‌های قابل حمل و نقل باشه، مثل تبلت، مثل لپتاپ، مثل موبایل، مثل ساعت هوشمند، مثل عینک هوشمند و الی. وقتی شما از دستگاه پورتابل، از دستگاه قابل حمل و نقل استفاده می‌کنید، نیاز به منابع توان کوچک دارید. نیاز به منابعی دارید که با باتری قابل شارژ بتونید این رو تامینش بکنید. یه وقتی مثلا یه ساعت هوشمند دارید، یه نمیتونید توانهای 200 واتی ثبات داشته باشید. باید یه چیزی در حد مثلا توانهای زیر 1 وات باید داشته باشید تا بتونید این رو با باتری کوچک تغذیهش بکنید. بنابراین هر چی پاور کمتر باشه، توان الکتریکی رو بیارید پایین‌تر، امکان موبیلیتی، امکان تحرک هم میره بالاتر. این یه چیزه. نکته دوم این هست که توان الکتریکی بالاتر به مفهوم حرارت بیشتر در این سیستم هست. سیستم های محاسباتی به لحاظ انرژی الکتریکی بسیار سیستم های ناکارآمدی هست. بخش بسیار کوچکی از توانی که به سیستم های الکتریکی، به سیستم های کامپیوتری داده میشه صرف محاسبه میشه، بخش زیادیش به صورت حرارت تلف میشه. در بهترین سیستم های کامپیوتری امروزی یه چیزی حدود 10% 15% از توان صرف محاسبه واقعی میشه و بقیهش تلف میشه، بسیار حرارت تلف میشه. حرارتی که در سیستم ها ایجاد میشود با توان متناسب. توان اگه بالا باشه حرارت هم بالا خواهد. در اسلاید های بعدی خواهید دید که برای مدیریت حرارت در سیستم های الکترونیکی و در سیستم های کامپیوتری امروزی چندان راهکارهای موثری وجود نداره. یه چند تا راهکار داریم، در مورد اون راهکارها صحبت خواهم کرد، ولی هنوز فناوری به حد لازم پیشرفت نکرده است که بتونیم حرارت زائد ایجاد شده در این سیستم ها رو بتونیم به درستی مدیریت کنیم. بنابراین از این دیدگاه هم کمتر بودن پاور برای ما مطلوبه که حرارت کمتری داشته باشیم و بتونیم اینها رو بهتر مدیریت کنیم. نکته بعدی که در یک دهه اخیر خیلی مورد توجه مورد شده است، بحث مسائل زیست محیطی، آب و هوای جهانی و مسائل زیست محیطی. شاید در متون درسی که در مثلا 10 سال پیش نوشته میشد هیچ اشاره به این موضوع نمیشد، ولی امروزه در متون درسی جدید در همه شاخه های مهندسی اشاراتی به مسائل زیست محیطی هم میشه. چون شاید به اندازه ای به محیط زیست صحنه وارد کرده که امروزه دیگه پاسخ محیط زیست رو داریم میبینیم به صورت وارونجی هوا، به صورت مشکلاتی که در لایه اوزون وجود داره، به صورت تغییر فصول و مسئله که خود ما هم در کشورمون باهاش درگیر هستیم. انرژی الکتریکی وقتی داره مصرف میشه لازم یه چیزایی باید تولید شده باشه. محل تولید انرژی الکتریکی هم نیروگاه ها هست. همه نیروگاه ها به درجاتی آلودگی زیست محیطی ایجاد میکنن. بعضی ها خیلی شدیدتر مثل نیروگاه های حرارتی، بعضی ها کمتر مثل نیروگاه های خورشیدی، ولی همه نیروگاه ها صرف نظر از فناوری که درشون استفاده شده به درجات آلوده کننده هستن. انرژی پاک به اون مفهومی که آلودگی صفر داشته باشه هنوز وجود نداره، هنوز فناوری ساخته نشده. این فناوری های باد، نمیدونم زمین گرمایی، انرژی خورشیدی، اینا آلودگی خاص خودشون دارن. اسمم انرژی پاک هم، ولی در کنارش آلودگی های مخصوص خودشون هم دارن. بنابراین هر چی توان الکتریکی بره بالاتر به مفهوم این است، نیروگاه های بیشتری باید صاحب بشه و این به مفهوم آلودگی بیشتر و صدمه زدن بیشتر به محیط زیست. ممکنه به نظر بیاد که توان مصرفی پردازش ها یه چیزی مثلا بیاد فوقش در حد مثلا 500 واتی دیگه، این چه اثری میذاره در آلودگی جهانی، در آب و هوای جهانی؟ اگه توجه کنید که میلیاردها از این پردازشگرها ساخته شده است، این در یه عدد خیلی بزرگ ضرب میشه. شما اگه پردازشگری بتونید بسازید یک دهم وات در توانش صرف جویی کنید، همه یک دهم وات در میلیارد ضرب میشه و میشه عدد خیلی بزرگ. بنابراین از دیدگاه آلودگی های زیست محیطی و محیط زیست هم ترجیح میدیم که پاورمون بیاد پایین. خب سوال اینه، چطوری پاور رو میتونیم بیاریم پایین؟ الان که مطلوب ما این هست که توان ریختگی که بیاد پایین تر، چطوری پاور رو بیاریم پایین؟ رایج‌ترین فناوری که امروزه در پردازش‌ها و میکروکنترلرها و در سیستم‌های الکترونیک استفاده میشه یک فناوری ساختی هست به اسم فناوری CMOS، مخفف کامپلیمنتری تاپوکسس سمی‌کاندکتور. اینجا خود اون فناوری چیه؟ موضوع بحث ما نیست، موضوع رشته مهندسی الکترونیک هست. ما تو سطح کارشناسی هست به دوشته را در موردش میکنم، ولی فعلا هم باید بدونی که فناوری هست. این فناوری ساخته و اکثریت قریب به اتفاق بیشتر از 99% تجهیزات امروزی، پردازش‌های امروزی، مدارات مستمع امروزی با فناوری CMOS ساخته میشه. در فناوری CMOS هم به صورت نظری و هم به صورت عملی و آزمایشگاهی میشود نشون داد که توان الکتریکی یا پاوری که اون مدار لازم داره، استیل لازم داره، این متناسب است با دو تا چیز. یکی متناسب با فرکانس و دیگری متناسب با ولتاژ کار به توان دو. این رو میشود هم اثبات ریاضی شد هم اثبات عملی. بنابراین در سیستم‌های رایج امروزی که با فناوری CMOS هست، ما دو تا عامل داریم، یکی بحث فرکانس، یکی بحث ولتاژ. اگر کسی براش مطلوب هست که پاور رو بیاره پایین‌تر، که باید هم برای ما مطلوبه، وقتی به این فرمول داره نگاه میکنه، میفهمه که چیکار باید بکنه. چون ولتاژ به صورت محضور ظاهر شده، من از بین این دو تا عامل، اگه بخوام اولین عامل رو انتخاب کنم و این رو کاهشش بدم، باید تبیرم سراغ ولتاژ دیگه. چون اگه بتونم ولتاژ رو کاهش بدم، این باید ضریب توان دو ظاهر میشه برم. اگه بتونم ولتاژ رو نسبش کنم، پاور من یک چهارم میشه. اگه بتونم مثلا یک دهمش بکنم، این یک صدم میشه. بنابراین از بین این دو تا عامل، اولین چیزی که سراغش میرم، بحث ولتاژ. اگه بتونم ولتاژ کار مدار رو کاهشش بدم، توان الکتریکی با توان دوم به صورت مجذور کاهش بدم. این روند در مهندسی اتفاق افتاده. سیستم های اولیه با 15 ولت کار میکرده. از 15 ولت رسید به 5 ولت. کاش دادم رسیدم به 5 ولت. از 5 ولت رسیدم به 3.3 ولت. امروزش سر پردازش‌های امروزی با 3.3 ولت دارن کار میکنم. این مسیر رو کاهش دادن. الان نمونه هایی از پردازش‌های 1.5 ولتی و حتی 1.2 ولتی هم داریم. بعضی از اینا تجاری هست، بعضی از اینا آزمایشگاهی هست، هنوز به صورت عمومی ساخته نشده. ولی این روند اینطوری ادامه پیدا نکرده است. یعنی این که بیاید مثلا از 1.2 ولت هم برسیم به 9 تا 8 تا 7 تا هی بیاید کاهشش بدید تا با ضریب خیلی بالایی کاهش پیدا کنه پاور، این روند یک تقریبا انتها متوقف شده. حالا حدود 1.1 ولت متوقف شده. و با فناوری های امروزی نمی شود به راحتی از این مرز عبور کرد. اینجا یک مسئله ایجاد شده بهش می جنند The Power Hold، سد توان یا دیوار توان. در واقع پاور یا توان الکتریکی به صورت یک عامل محدود کننده ظاهر شده است. ولتاژ رو به دلایلی که الان خواهم گفت نمی شود از یه حدی آورد پایین. بخشی از این دلایل فناوری ساخت ترانزیستورهایی که یا گیت‌هایی که بتونن در ولتاژهای خیلی پایین مثلا ولتاژ مثلا 9.8 ولت بتونن کار بکنن کار آسونی نیست. اون مواد نیمه هادی که باید بتونن در این ولتاژها کار بکنن، ترانزیستورهایی که در این ولتاژها بتونن کار بکنن، هنوز وجود نداره، هنوز ساخته نشده. این یه مسئله فناوری. مسئله فناوری ممکنه 5 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد در اثر پیشرفت‌های فناوری حل بشه. ولی مسئله کاهش ولتاژ به زیر یک ولت به ولتاژ خیلی کم یک مسئله جدی‌تری، یک مشکل جدی‌تری داره که اون فقط مسئله فناوری نیست، یه مسئله مهمتر و جدی‌تری است. کسی ایده‌ای داره که چرا ولتاژ رو نمی‌شود از این حد بیشتر کاهشش داد؟
اطلافش زیاد میشه،
اطلافش کم میشه،
در منظور این ولتاژی که اطلاف میشه اصلا به چشم
اطلاف متناسب با مقدار توان به مقدار ولتاژ به سمت معکوس دیه. اگه ولتاژ رو میاد پایین، توانش دیشوز هم میاد پایین تر، اطلافتون هم کمتر میشه.
درصدش خود ولتاژ اطلاف داره زیاده.
همیشه درصدی از اینه دیه. مثلا فرض کنید شما 5 ولت دارید، مثلا 1/10ش داره تلف میشه. 1/10 5 ولت. اگه 1.5 باشه 1/10 1.5 ولت، اگه 1 ولت باشه میشه 1/10 دیگه. همیشه درصدی از اینه دیه. اگه خود این کوچش بشه اطلافش هم کوچش میشه دیه.
ولتاژ پتان کمپانی دو مثال آیار دیگه جریان که ثابته چون شهریه پس باید مقاومت رو کارش بدیم
به مساوی آیار فقط در مدار اهمی در مدار مقاومتی صد میکنه دیگه ما که مدار مقاومتش اینجا نداریم ترانستور داریم دیگه یه سری ترانستور داریم به عنوان کلید با این کلید ها گیت میسازیم با گیت هم سی پی یو میسازیم بنابراین بحث آره فرمول به مساوی آیار درسته این واسه این درسته یه جریانی داره از این میگذره یه اختلاف پتانسیلی مثل V 260 اینم آر در مورد این صدق میکنه ولی ما چه نمیخواییم مدار مقاومتی بسازیم اتفاقا همه مقاومت هاست که داره تلف ایجاد میکنه یعنی من که بتونم مقاومت ها رو کاهشش بدم ابررسان ها واسه چی خوبه؟ ابررسان ها آرشون صفره چون آرشون صفره اطلاف نداره میگه هیچ اطلاف اتفاق نمیخواستن حرارت از همینجا داره ایجاد میشه یعنی مفهول من این هست که آر رو اصلا کاهشش بده نه این بحث آر اینجا چیز نیست اینجا بحث
وجود داره ولتاژ بیاد پایین یه حدی که ضعیف بشه خب خیلی سریعتر بیشتر روش اثر بذاره که ولتاژ توان یه چیزی لازمه رو نرسونه
نه ببینید گفتم یه سری مشکلات فناوری داریم که ترانزیستوری که بتونه با 1.2 ولت کار بکنه ساختن ترانزیستوری که با 1.2 ولت روشن خاموش بشه خیلی مشکل تر از ترانزیستوری که 3.3 ولت باشه این مشکل فناوری مشکل ساخت مشکل ساخت رو میشه به حل شد. بالاخره نیمادی‌های جدید ساخته میشن، تکنولوژی جدید ساخته میشه، میشه به تا حدودی حل شد. کما اینکه از 15 ولت رسیدن به 1.2 ولت. خب یه نسبت خیلی خوبیه دیگه. توان مثلا 1/10 شده است. یعنی توان 1/100 شده است. این خیلی خوبه. ولی میگم از این حد بیان پایین‌تر یه مشکلات عمیق‌تری داریم. مشکلات فقط صرفا فناوری نیست. سیستم دیجیتال مزایای زیادی داره. خیلی با صورت کار میکنن، ارزونن، قابل برنامه‌ریزی و کلی مزایای دیگه. ولی سیستم های دیجیتال یک مزیت خیلی مهمی دارن. شاید اگه بخوام رتبه بندی بکنیم، اصلی ترین مزیت سیستم های دیجیتال چیه؟ شماره 1. بحث مدارهای منطقی. سیستم دیجیتالی.
استاد، تشخیص صفر و یکش سخت میشه؟
بله، باید بهتر توضیح بدید؟
وقتی به صفر نزدیک میشه ولتاژی که به دستگاه میدیم این صفر و یک رو نمیتونه مثلا تو 5 ولت و صفر ولت اختلاف 5 داره ولی وقتی به صفر نزدیک میشه سیستم باید تشخیص بده
اشاره درسته ببینید من یک تشخیص یا شاید یکی از نه لزوما ببینید مثلا بذارید یک دقیقه توضیح بدم ببینید یکی از مزایای اصلی استماع دیجیتال یا شاید اصلی ترین مزیت استماع دیجیتال ایمنی و مقاومت ذاتی اینها هست در مقابل نویز و تداخل استماع دیجیتال ذاتاً در مقابل دو تا پدیده به اسم نویز و تداخل مقاومت نویز چیه؟ نویز یک سیگنال الکتریکی ناخواسته با منشأ درونی در سیستم مثلا چی؟ مثلا فرض کنید یک تکه سیم مسی ساده رو من دستم گرفتم یک تکه سیم مسی ساده است این تکه سیم مسی ساده داخلش دریایی از الکترون ها وجود داره این الکترون ها دارن به صورت رندوم به صورت اتفاقی دارن حرکت میکنن در هر لحظه از زمان در یک طرف از این الکترون ها زیادن در یک طرف الکترون ها کم این طرف منفی تر این طرف مثبت تر بنابراین یک اختلاف پتانسیلی بین دو سلیم وجود داره یک میکروثانیه بعد نمیدونم یک تریلیون ثانیه بعد الکترون‌ها این بار کمتر میشن این بار بیشتر میشن چون رندوم دارن حرکت میکنن این بار منفی تر میشه این بار مثبت تر میشه بنابراین حتی در یک سیم مسی ساده که به هیچ جان وصل نیست نه ترانزیستور نه چی در دو سر این اختلاف پتانسیل وجود داره این منشأ ذاتی داره منشأ داخلی داره اینو بهش میگن نویز چون از داخل سیستم در واقع ناشی شده نویز رو به هیچ طریق نمیشه از بین برد اگه بخواید نویز رو از بین ببرید باید چیکار کنید باید ببرید به دمای صفر مطلق که الکترون‌ها وایستن، تکون نخورن. فرض کنیم من سیم مسی رو رسوندم به دمای صفر مطلق. اون وقت الکترون ها وای میستن، هیچ اتفاقی هم نمیفته. آره به درد نمیخوره. کل مدار من از کار میفته. حتی تا جایی بتونم به صفر مطلق برسونم که نمیشه، میشه دمای مرج دیگه، دمای مرج. اما من همه الکترون ها وای میستن، هیچ اتفاقی هم نمیفته. بنابراین نویز رو نمیتونم خالیش بکنم. نویز در داخل سیستم همواره وجود داره. یه پدیده دیگه داریم به اسم اینترفرنس یا تداخل. سیگنال های ناخواسته با منشأ بیرونی. مثل چی؟ مثل سیگنال هایی که از موتورهای الکتریکی میاد. همه لامپ های فلورسنت ایجاد تداخل میکنن. یا موتور آسانسور اونجا هست داره ایجاد تداخل میکنه. اشعه های کیهانی، طوفان های خورشیدی، اینا ایجاد تداخل میکنه. اینا با منشأ بیرونی. تداخل رو هم نمیشود صفرش کرد، میتونیم تا حدودی کاهشش بدیم. ولی جمع نویز و تداخل به صورت یک سری سیگنال های نامرتب اینطوری در سیستم ظاهر میشه. ادعا میکنیم که سیستم های دیجیتال ذاتاً در مقابل نویز و تداخل مقاوم هستند. سیستم های آنالوگ مقاوم نیستند. این سیستم آنالوگه، مثلا یه موج سینوسی. یه سیگنال آنالوگ. نویز و تداخل میاد پایین جمع میشه. نویز و تداخل پایین جمع میشه. شکل سیگنال رو میریزه بعد. این روی که هیچ کارش نمیتونید بکنید، شکل سیگنال میریزه به هم و دیگه اون مود سینوسی هست دیگه نیست. ولی سیستم های دیجیتال میشود مشکل رو حلش شد. سیستم های دیجیتال اینطوریه، مثلا فرض کنید تا اینجا یک بوده، از اینجا به بعد صفر. فرض کنید اینجا صفر ولت، اینجا پنج ولت. اینجا هم ما اون پدیده نویز و تداخل رو داریم، اون سیگنال ها اینجا هم هستن، اینجا از بین نرفتن، سر جای خودشون هستن. ولی میگم که در سیستم های دیجیتال ما میتونیم مشکل رو اساسی حلش کنیم. میایم قرارداد میذاریم، میگیم که هر چیزی ما بین مثلا 0 ولت تا مثلا 8 ولت باشه، خب اسم اینو میذاریم 0 دیجیتال. هر چیزی مثلا ما بین 4 مثلا 2 ولت و 5 ولت باشه، اسم اینو میذاریم 1 دیجیتال. اینطوری مشکل حل میشه دیگه. این نوسانات کوچک اثرش هست میشه، این میشه صفر دیجیتال، این هم میشه یک دیجیتال، علارغم اینکه اون نوسانات هم وجود داره. اینطوری سیستم ما ذاتاً ایمن میشود در مقابل نویز و تداخل. به یمن هم سیستم های دیجیتال و ایمنی ذاتی اینها در مقابل نویز و تداخل هست شه. یک سیگنال از مریخ فرستاده میشه به زمین، یا بلکه از زمین فرستاده میشه به مریخ، چند میلیون کیلومتر فاصله رو طی میکنه. فاصله بین زمین و مریخ به اندازه ای است که یک سیگنال رادیویی که با انوار به صورت امواج نور حرکت میکنه 26 دقیقه طول میکشه تا بره و برگرده. در این فاصله 26 دقیقه نوری کلی نویز و تداخل داریم، ولی ما امروز تصاویری از سطح مریخ داریم که کاملا واضحه، حتی صدای سطح مریخ هم ضبط شده و وجود داره. توی سطح ناسا میتونیم ببینیم اون پهپادی که فرستاده بودن توی مریخ که بتونه نقشه برداری بکنه از سطح مریخ، صدای حرکت و فیلم حرکت اون باله های اون پهپاد الان هست توی سایت ناسا، اینا وجود داره. چطوری میتونیم این تصاویر خیلی واضح رو داشته باشیم؟ یه چرت دلایلش هم چون سیستم دیجیتالی داره کار میکنه، اثرات نویز و تداخل قابل هست. اما اگر این سطوح ولتاژ به هم نزدیک بشود، به جای 0 و 5 ولت بشه 3 و 3 دهم ولت، این سطوح داره به هم نزدیکتر میشه. سه و سه ده همه ولت بشه یک و دو ده همه ولت، باز هم به هم نزدیکتر میشه. بخواد بشه مثلا هشت همه ولت، دیگه مشکلات شروع میشه. این دوتا لبه به هم نزدیک میشن، کاملا این امکان وجود داره که یک نویزی صفر رو به یک تبدیل بکنه یا یک رو به صفر. این دیگه مشکل ذاتی است، این دیگه مشکل درونی است، چون نویز رو هم نمیشه و صفرش شد، تداخل هم نمیشه و صفرش شد. این دیگه مشکل فناوری نیست، مشکل ساخت ترانسپورت نیست، این مشکل ذاتیه. بنابراین یا باید یک تغییر اساسی در فناوری اتفاق بیفته، اصلا بریم سراغ فناوری های جدید مثل فناوری کوانتومی، مثل فناوری بیونیک، یا هر فناوری جدید دیگه‌ای که ممکنه در آینده ساخته بشه. یا باید بریم سراغ این فناوری‌ها، یا باید از روش‌های دیگه استفاده کنیم که در مدل روش ها هم توضیح خواهند. همون بحث پاورپول یا سطح توان. گفتیم توان خودش به صورت یک محدودیت عمل میکنه. چطور به صورت محدودیت عمل میکنه؟ ما نمیتوانیم ولتاژ رو از حدی بیاریم پایین تر. دلایلش رو همین الان توضیح دادم. بس ولتاژ یه محدودیت داره. مثلا همون حدودای 1.2 ولت، 1.3 ولت یه سطح ما هست. خب بجیم که ولتاژ رو نمیتونیم از یک دید ببریم پایین تر، بریم سراغ F. چرا F رو نمیتونیم از یک دید ببریم پایین تر؟ خودتون جواب بدید. از این دوست داره که خواب میدن برای اینکه خوابشون بپره، خود رو تچ کنید خوابتون میبره.
خوب سرعت میاد پایین.
F رو میتونیم کاهشش بدیم ولی نمیخوایم کاهشش بدیم، یعنی سرعت سیستم رو میاریم پایین تر دیگه. هیچ آدم عاقلی نمیاد F رو کاهش بده بخاطر اینکه پاور بیاد پایین، چون کاهش دادنه یعنی پرفورمنس رو من بیارم پایین تر، نمیخوام پرفورمنس رو بیارم پایین، پرفورمنس میخوام ببرم بالاتر. بنابراین یه خاصه نقضی غرض F رو میشه بد کاهشش داد، میتونم یه هرسش بکنم ولی این همه
نمیارزه.
از یه هرس رسونده به 4 گیگاهرتز به 5 گیگاهرتز نمیتونیم مسیر رو برعکسش بکنیم. بنابراین F رو نمیخوایم کاهشش بدیم، اگه کاهش بدیم پرفورمنس رو میاریم. به ازای یک F و B معین تازه مشکل مدیریت توان رو داریم. پاور رو هم باید مدیریتش کنیم. چیشو باید مدیریت کنیم؟ حرارتش رو باید مدیریت کنیم. متاسفانه در مورد مدیریت حرارت هم چندان فناوری های جالبی در دسترس نیست. بنابراین به یک محدودیت های برخورد میکنیم. پاور که ذاتاً یک مسئله الکتریکیه اثر میذاره در پرفورمنس. اثر میذاره در این پرفورمنس. یکی از دلایلی که پرفورمنس رو از یه حدی نمیشود برد بالاتر همه مسئله پاور. پاور که به نظر یک مسئله نامربوط میاد اثر میزنه در بحث پرفورمنس. به این مسئله میگن سد توان یا دیوار توان یا پاور وول. خودش به معنی عامل فیزیکی محدود کننده اثر داره. اثر میزنه در این. حالا چیکار باید بکنیم؟
به خاطر حرارت نمیتونیم.
اف رو ببرید بالاتر، پرفورمنس میره بالاتر. پاور هم میره بالاتر، پاور که میره بالاتر، حرارت میره بالاتر، مدیریت حرارت مشکل میشه. نمیتونیم خب چکار باید بکنیم؟ در مهندسی وقتی با عناصر متضاد سر و کار داریم که همیشه در مهندسی اینطوریه، در مهندسی اصلا ذات سیستم اینطوری هست، همیشه یه سری مزارع مایع با هم، همیشه یه سری عناصر متضاد با هم، وقتی به یک جایی میرسید که دیگه از اون حد نمیتونید عبور بکنید، باید معماری یا آرکیتکچر رو باید عوضش بکنید. در تاریخ بشر یک زمانی برای روشنایی از شمع است. شما میخواستید نور بیشتر از شمع داشته باشید، چیکار میکردید؟ میومدید شمع‌های بهتر می‌ساختید. مثلا روغن بهتر داخلش استفاده میکردید، پارافین بهتر استفاده میکردید، نمیدونم فتیله بهتر میذاشتید و الی آخر. شمع رو بزرگتر میساختید و الی آخر. ولی یک جایی به این نتیجه رسیدن که با این شمع‌ها نمیشه و شهرها روشن کرد. بشر مدرن شد، انقلاب بخاری نتف افتاد، دیگه شهرها میخواستن کار کنن، میخواستن شبا هم کار بکنن، کارخونه‌ها میخواستن شبا کار کنن. شما با تکنولوژی شمع، با فناوری شمع نمیتونید یه استادیوم رو روشن کنید. مهم نیست چه چند تاشم بذارید، چطوری بذارید، با چه روغنی بذارید. بایستی فناوریتون رو عوض بکنید. میرید سراغ لامپای الکتریکی. لامپای الکتریکی هم تا یه زمانی جواب میده، بعد لامپا رو میذارید کنار، میرید سراغ LED. یه زمانی هم LED به آخر میرسه، LED رو عوض میکنید، میرید سراغ فناوری دیگه. بنابراین یا باید کلا معماریتون رو از ابتدا کلا عوضش بکنید. مثلا برید سراغ معماری کوانتومی یا هر معماری دیگه‌ای که از اساس با این فرق بکنه. یا یک سری راهکارهای میانه هم داریم. پس در دقیقه سه تا راهکار میانه داریم که در جای خودش در موردش صحبت کنیم. یه نکته دیگه در مورد پاور بگم و بحث امروز ما رو تمام بکنیم. چون پاور دو تا نکته داره. یکیش همون بحث پاور وول هست یا دیوار توان هست. یه بحثی هم همین بحثی که توی نستاری دیگه داریم. مصرف توان الکتریکی در سیستم‌های کامپیوتری یک مسئله دیگه هم داره. مسئله دیگه اینه که این مصرف توان الکتریکی در سیستم‌ها متناسب نیست، تناسبی نیست، آن پروپورشنال، غیر تناسبی. یعنی چی؟ برای شما متوجه مفهوم این قضیه بشید، چند تا عدد رو من اینجا آوردم، این عددهای واقعی. در مورد یک پردازش‌شر به خصوص، پردازش‌شر اپترون اکسپور شرکت AMD. یه شرکتی اومده، یه سری اندازه‌گیری‌ها انجام اومده این پردازش‌شر رو برده در بار کامل، یعنی برنامه نوشته که از تمامی امکانات این پردازش‌شر داشته استفاده می‌کنه. در حالت فول لود یا 100% توان الکتریکی این رو سنجیده با آمپرمتر، با اون دستگاه واتمتر سنجیده، دیده 295 وات داره توان مصرف که عدد قابل توجهی است، 300 وات داره توان مصرف. بعد اومده آزمایش رو ادامه داده، اومده برنامه رو طوری نوشته که از 50% امکانات پردازش استفاده بشه، یعنی بار پردازشی بشه 50%. مصرف توان سنجیده دیده شده 246 بار، یعنی شده 83% توان کام. برخلاف اون چیزی که انتظار میرفت که اگر توان پردازشی نصف شد، توان الکتریکی هم نصف بشه، توان الکتریکی نصف نشد، شده 83%. دوباره آزمایش رو ادامه داده، بار پردازشی رو برده به 10%. دیده توان الکتریکی شده 180 وات، یعنی حدود 61%. یعنی داره از 1/10 امکانات این پردازشی داره استفاده میکنه، ولی توانش تا نصف هم نشده، 68%. بعد دیگه بار رو خیلی خیلی کمش کرده، در حد 0%، در حد خیلی کم، دیده تازه شده 141 وات، یعنی حدود نصف. به این عدد توجه کنید، اصلا رابطه ما بین توان پردازشی و توان الکتریکی رابطه تناسب یک به یک نیست. این بسه تناسبی عوض نمیشه، بار نصف شده بار پردازشی، ولی بار الکتریکی شده 83%. این یکی از ویژگی های ذاتی استماست. در مورد بقیه پردازشی هم کما پیش همینطوریه، تو بعضی خیلی بدتره، تو بعضی یه خورده بهتره، ولی در کلی اینطوریه. این عدت ها عدت های واقعیه، یعنی هر پردازشی رو ببرید داخل آزمایش رو با تست کنید، کما پیش عدت های همین حدود خواهید دید. خب این عدت ها چه معنایی برای ما داره؟ این مشکل چیه؟ برای اینکه متوجه این مشکل بشیم، از یکی از بزرگترین شرکت‌های فناوری دنیا میخوام مثال بزنم، شرکت گوگل. گوگل احتمالاً بزرگترین دیتا سنترهای دنیا رو داره. خود شرکت گوگل خیلی شرکت توداریه، اطلاعات کمی رو منتشر میکنه در مورد شرکت خودش، ولی اون اطلاعاتی که کما پیش از این شرکت افشا شده است، گفته شده که شرکت گوگل 15,000 مرکز داده داره در کل دنیا، از قطب شما تا قطب جنوب، و در هر کدوم از مراکز داده ما بین 300 تا 1000 سرور بزرگ وجود داره. یه چیزی بیش از 1,000,000 کامپیوتر سرور قدرتمند گوگل رو تشکیل میده که الان میخواد این رو برسونه به 10,000,000. تا 2 سال آینده میخواد این رو برسونه به 10,000,000. و شرکت گوگل گفته شده است که در سطح مختلفی گفته شده از 3% کل برگ دنیا تا 10% کل برگ دنیا. یه شرکت به تنهایی، شرکت گوگل، 24 تروات ساعت در سال 2023 استفاده کرده بود. بیشتر از 100 کشور دنیا، بیشتر از اردن، بیشتر از جمهوری آذربایجان، بیشتر از ایسلند. یه شرکت واحد، مایکروسافت و گوگل تقریبا هم رتبه بودن، یه شرکت واحد بیشتر از 100 تا کشور دنیا داره برق مصرف کنه. بنابراین یکی از بزرگترین مصرف کننده های توان در دنیا است. توان برای خودش نیروگاه داره، حتی نیروگاه هسته‌ای هم نداره. جالبه که بعضی از این دیتا سنترها روی آب، روی ناو، روی کشتی، حتی روی کشتی هم دیتا سنتر داره. چشد گوگل یه عددی رو منتشر کرده است که به ازای هر جستجویی که در موتور جستجوی گوگل گذاشتن، موتور جستجوی دنیا داره انجام میشه، 0.3 وات ساعت برق مصرف میشه. این عددی که خود گوگل منتشر کرده است. در مورد استماعی هوش مصنوعیش هم اخیراً یه گزارش منتشر شده، به ازای هر یه سوالی که از زمین هم میپرسید، 24 وات ساعت انرژی مصرف میشه. یه هر پرامپتی که می‌نویسید داخل زمین های به اندازه 24 وات ساعت در همین حدود داره برق مصرف میشه. برای اینکه تصوری از این عدد داشته باشید، اگه 100 تا سرچ بکنید داخل موتور جستجوی گوگل یا مثلا 100 تا سوال از زمین های بپرسید، با برقی که گوگل استفاده کرده است، میشه بعد یک لامپ بزرگ رو که میتونه به راحتی این اتاق رو روشن بکنه، میشه بعد 1 ساعت روشن بکنه. مثلا میشه 30 وات ساعت، 30 وات ساعت میشه همین اتاق رو 1 ساعت میشه بعد روشن بکنه. به ازای 800 تا جسته ایسوش. خب، اینجا اولا یک نتیزه اخلاقی میشه بر جریه. نتیزه اخلاقی اینه که سوالات چرت و پرت و جسته توی چرت و پرت توی گوگل نکنید. چون هر جسته توی غیر لازم در گوگل یا هر سوال چرت و پرتی که از زمین پرسیده میشه، دارید به مرتضی سکمه میزنید. پول برگش رو به ظاهر ما نمیدیم، ولی آلودگی مرتضیستش برای همه است. این آلودگی های زیست‌محیطی اثر جهانی داره، پدیده گلوبال است، پدیده جهانی است. و یکی از عادت‌های ناصحیحی که تقریبا همه ما داریم این هست که دروازه ورود ما به اینترنت شده گوگل. یعنی وقتی اینترنت رو باز می‌کنیم، مثلا اینترنت و گوگل با هم معادل شدن. سایت دانشگاه می‌خواد وارد بشه، سایت غذا می‌خواد وارد بشه، سایت قطار می‌خواد وارد بشه، داخل همون گوگل کسی با آدرس بار می‌نویسید. هر چیزی که داخل آدرس بار نوشته میشه یا داخل گوشی نوشته میشه، میره داخل گوگل سرچ میشه. بنابراین وقتی میرسه آذر یونیورسیتی، آدرس رو براتون میاره، روش کلیک میکنید، یه جستجو اتفاق میفته. یا
یعنی بذار 3 دامه با ساعت برق مصرف شد. راه صحیحش چیه؟ راه غلطشه. چون اون من هممون همه کارو میکنیم. راه صحیحش چیه؟ راه صحیحش بوکمارک بذاریم دیگه. بوکمارک بذاریم. آدرس دانشگاه نمیدونم سما هر چیزی که استفاده میکنیم اینا رو بوکمارک بذاریم به فیلگوریتم اضافه کنیم از بوکمارک بزنیم. یه هر بار نه سرچ نه اگه تو به اون ستاره بزنید، در اون ستاره بزنید، تو بوکمارکتون باشه، از بوکمارکتون بخونید، یعنی لوکال بخونید. ولی به همین چیزی رو تایپ میکنید، میره تو داخل گوگل، میره داخل گوگل،
سرچ اون صفحه‌ای که باز میشه الان رفرش کنم، سرچین.
نه، فقط میره یه صفحه رو میخونه، یه HTML میخونه. اونو برای مصرف میکنه، ولی نمیخونه. این پرانتز رو ببندیم، اون نتیجه اخلاقی. خب همین شرکت گوگل، نکته مهمش اینه. همین شرکت گوگل گفته است که من اومدم بررسی کردم در دیتا سنترهای خودم، دیدم که در اکثر اوقات بار پردازشی که در این دیتا سنترهای گوگل وجود داره یه چیزی ما بین 10% تا 50% و در موارد خیلی کمی در 1% اوقات ممکنه که بار برسه به 100%. یعنی در 99% اوقات بار پردازشی کمتر از اینه، در حدود 10 تا 50%، فقط در 1% اوقاته که ممکنه برسه به 100%. خب این عدد چی رو داره نشون میده؟ این عدد ها داره یک فاجعه انرژی رو داره نشون میده. فرض کنید یه فرض برای اینکه مثلا ما ساده بشه، فرض کنید همه دیتا سنترهای گوگل با AMD اپترون XR ساخته شده، بالاخره با یک پردازشی AMD، فرض کنید با AMD ساخته. خود شرکت گوگل داره میگه که در اکثر اوقات 10 تا 50% بار رو من دارم، در 99% اوقات اینطوره، در 99% اوقات از نصف توان داره استفاده میکنه، ولی توان الکتریکی چقدره؟ 83%. یعنی دارید پول برق 83% دارید پرداخت میکنید، ولی دارید از نصف توانش دارید استفاده میکنید، ولی در 1% اوقات دارید از بار 100% استفاده میکنید. این چه معنایی برای ما داره؟ یکی از معناهایی که برای ما باید داشته باشه این در تخمین زدن توان پردازشی برای پروژه هامون سعی میکنیم سیستم سفارش داده شده توانی بیش از توان لازم نداشته باشه. وقتی داریم تخمین میزنیم اوورستیمیت سعی میکنیم نکنیم. اوورستیمیت یعنی چی؟ یعنی برای پاسخ دادن به یک نیاز من این واحد توان پردازشی لازم دارم، اشتباه هم میام میستم 2M پردازشی یا 3M پردازشی میخرم. از چند جهت دارم اشتباه میکنم. اولا هزینه بیشتری دارم پرداخت میکنم، دارم پیچیدگی سیستم رو میبرم بالاتر، قابلیت تعمیرش بیشتر مشکلتر میشه و علاوه بر این از دیدگاه انرژی هم دارم متضرر میشم. یه سیستم N واحده جوابگوی کار من بود، دارم 2M خریدم، از 50% امکاناتش دارم استفاده، ولی دارم پول برق 83% یا بدترش رو دارم پرداخت میکنم از کار کارده ده پاک. پس overestimate کردن، تخمین زدن بالا در سیستم ها مشکلات متعدد میداره. یکی از مشکلات شما مشکل برق، مشکل توان الکتریکی که در اثر میذاره روی محیط زیست و هزار تا مسئله، هزار تا پارامتری دیگه. حالا یه سوال دیگه، آیا شرکت گوگل نمیدونه این نکته رو؟ شرکتی به طول عرض شرکت گوگل که هزاران استاد دانشگاه رتبه اول، مهندس رتبه اول داخلش دارن کار میکنن، بخش از نخبه ترین مهندس ها و اساتید داخل اونجا دارن کار میکنن، متوجه این نکته ساده نیست؟ حتما متوجه این نکته است و این داده ها رو خودش منتشر کرده دیگه. این داده ها تو داده های محدودیه که شرکت گوگل خودش منتشر کرده، خودش گفتش اینقدر دارم برق مصرف میکنم، اینم در واقع میزان بار سیستم های من هست و همین داده ها رو میتونه. چرا شرکت گوگل داره این کار رو انجام میده و آیا انتخاب گوگل، کاری که شرکت گوگل داره انجام میده، آیا انتخاب درست یا انتخاب غلط؟ کسی نظری داره؟
صد وقتی با شرکت که همون شده هر کنین همه عظمت رو مدرم کنن کرده که من فرق رو بسید دیگه
انسان های بزرگ اشتباه های بزرگ هم میکنن. هیچ وقت فریفته بزرگی یک فردی بزرگی شکل نکن. در طول تاریخ آدم های بزرگ اشتباه های بزرگی کردن و قیمتش رو هم ملت های بزرگ پرداخت کردن. نه، به این دلیل که شرکت بزرگی نمیپس، حتی ما که تحصیل کرده هستیم، ما که رشته مهندسی میخونیم، نباید فریفته بزرگی شرکت بشیم که شرکت بزرگ ممکن اشتباه کنه و استفاده هم نداریم بوده در تاریخ از افتاده چه شرکت ها حتی تمدن های بزرگ اشتباه های بزرگ دلیلش این نیست ولی اتفاقا من دفاع میکنم از انتخاب گوگل به نظر من گوگل درست کار درست انجام داده است ولی دلیلش چیه؟
سرعتش خیلی بالا
سرعت با پرفورمنس متناسبه بعد خودش هم میگه دیگه میگه در اکثر اوقات من دارم از 50% دارم استفاده میکنم یعنی نصف توانم بلا استفاده است ولی پول برش رو دارم بده پول برش رو داره پرداخت میکنه 83% یعنی داره 33% داره پول برگ زاده
آخه
فرض پول کنیم. برگ اون تراوات رو داره میده ها صحبت 10 وات و 100 وات و اینا نیست به اندازه چشور
استاد فرض کنیم 1% اوقات اون 100% استفاده بشه و این باید بتونه پاسخ بده اگه به اون 1% اوقات ممکنه ضررش خیلی بیشتر از ضرری باشه که بابت این 99% اوقات داره برق پرداخت میکنه فرض کنیم حالا مثلا از 1% اوقات بگیریم طی روز 24 ساعته 1% این تایم گوگل آف بشه چقدر ضرر میزنه
با هر دوستو موافقم من هم کاملا نظرم این هست اوور استیمیت کردن یا سیستم های پردازشی با سرعت بیش از حد نیاز ساختن کار معقولی نیست مگر آنکه کاری که دارید انجام میدید اینقدر کار مهمی باشد که بیارزه که اون هزینه برگ اضافی رو پرداختش بکنید بزنید یه مثال از غیر از گوگل بزنید از یه حوزه دیگه بزنید بعد بریم سراغ شرکت گوگل در نیروگاه های هسته ای یکی از مشکلاتی که وجود داره یا ممکن اتفاق بیفته این هست که اون مغز اون هسته اصلی راکتور از کنترل خارج بشه این یه سیستم کنترل درست کار نکنه و راکتور هستش از کار بیفته یا درست کار نکنه وقتی این هستی راکتور از کار میفته یعنی درست کار نمیکنه سیستم کنترلش درست کار نمیکنه میشه یک بمب اتمی کنترل نشده چون بمب اتمی نیروگاه مثل هم بمب اتمی کنترل نشده است نیروگاه کنترل شده است شروع میکنه به ذوب کردن اطرافش اون بدنه سربی رو ذوبش میکنه فولادی رو ذوبش میکنه بتن رو ذوبش میکنه و وارد محیط زیست میشه برای اینکه بتونید خاموشش بکنید باید آب بریزید روش به اندازه یه دریا باید روش آب بریزید به معنای دقیق کلمه باید به اندازه یه دریا روش آب بریزید نیروگاه های هسته‌ای رو توی دنیا نگاه کنید محلاش رو همشون کنار آب هم کنار رودخانه کنار دریاچه برای اینکه اگه اینا روشن بشه و از کنترل خارج بشن واقعا به اندازه یه دریا باید روش آب بریزید تا احتمالا خنک بشه در فوکوشیما در ژاپن یه نیروگاه در سن زلزله یه چند نیروگاه فوکوشیما از کار افتاد یعنی کنترلش از کار افتاد و مجبور شدن یه دریا روش آب بریزن و اون آبا مونده رو دست شد آبای رادیواکتیو مونده رو دستشون بعد از 15 سال هر بار که میخوان اینا داخل اقیانوس بریزن کلی دعوا دارن چینی ها میگن که اینا بریزه داخل دریا محیط زیست رو برمی‌ریزه ماهیگیری چین از بین میره هنوز این آبا مونده رو دستشون چینی ها چیکارش میکنن بعد از 15 سال هنوز اینا تشعشع رادیواکتیو دارن خب برای اینکه این آبا رو بریزید داخل این نیروگاه داخل اون راکتور بریزید نیاز به پمپ دارید یه سری پمپ های قدرتمند لازم دارید که اینا رو بیاد خاموشش بکنه این پمپ‌ها اینقدر مهمن که یه سری پمپ اصلی دارید بعد چون احتمال داریم پمپ‌های اصلی هم از کار بیفتن به دلیل زلزله یا به دلیل آتش سوزی اینا یه سری پمپ‌های پشتیبان دارید حتی در راکتورهای ایمنتر یه سری پمپ‌های در رده سوم هم دارید یعنی پمپ اصلی، پمپ پشتیبان، پمپ پشتیبان پشتیبان این پمپ‌ها قیمت خیلی بالایی دارن، پمپ‌ها خیلی بزرگ یعنی چند متر مکعب در ثانیه میتونن بریزن ولی این پمپ‌های رده پشتیبان و پشتیبان رده دوم رو می‌سازید، نصبش می‌کنید، سالیانه نگهداری می‌کنید، پول تامین نگهداری می‌دید، پول مهندس می‌دید. برای آنچه در کل طول عمرش نیروگاه ممکنه در 30 سال یک بار ممکنه این اتفاق بیفته. ولی در اون یک باره پمپ‌ها باید درست کار کنه. یعنی اینقدر اهمیت داره موضوع که می‌ارزه شما سه برابر هزینه کنید، هزینه‌ای میلیون دلاری. ولی می‌ارزه. در مورد گوگل هم دقیقاً همینطوریه. برند گوگل میلیاردها دلار می‌ارزه. یکی از دلایلی که برند گوگل میلیاردها دلار می‌ارزه پایداری خدماتش. در طی 10 سال اخیر آمار قطعی کلی سرویس‌های گوگل به 1 ساعت نمی‌رسه. یعنی جمع کل قطعی سرویس‌هاش با هم جمع بزن 1 ساعت نمیشه. اینقدر سیستم پایداری داره، سرویس‌های پایداری داره. برای اینکه در این 1% بتونه جوابگو باشه، کاملاً برای شرکتی مثل گوگل توضیح اقتصادی داره. این 1% چه اتفاقی می‌افته؟ برای موتور جستجوی گوگل در حالت عادی مثلا در هر 1 ثانیه 1 میلیارد جستجو فرستاده میشه یه خبری توی دنیا اتفاق میفته یه جای یه جنگی میشه یه جای یه آتش میسوزه این نمیدونم آتش فشانی میشه یه جای زلزله میشه همه وارد گوگل میشن شروع میکنن به جستجو کردن 11 سپتامبر که اتفاق افتاد در 0.1 ثانیه میلیاردها نفر اومدن که ببینن چه اتفاقی داره در آمریکا میفته در 7 اکتبر
همین قضیه اتفاق افتاد. توی زنجیره 12 روز هم اتفاق افتاد دیگه. یه هایی می‌بینید آمارتون یک موج یه پله می‌زنه میره بالاتر. میشه مثلا 10 متر، میشه مثلا 8 متر. برای اینکه در اون 1% بتونه زباز خوب باشه، می‌ارزه که این هزینه چنان رو پرداختش بکنه، ولی در اون 1% بتونه زباز خوب باشه. ولی برای اینکه این رو بتونه بهتر مدیریتش بکنه، امروز شرکت گوگل دنبال این هست که از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده بکنه برای مدیریت بهتری. برای اینکه بتونه این سیستم رو مدیریت بهتریش بکنه و بتونه توانایی کشش رو کاهش بده. مثلا در سمت کشور داره نه بس در واقع توان الکتریک متناسب نبودن یا نامتناسب بودن، بس توان الکتریکی در سیستم های حالا برای این جلسه مفاهیم که صحبت پس مونده استمرو بیاید.